عرصه‌های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار کشور آقا اجازه نیستیم.
انرژی برتر.
وقتی از فناوری هسته‌ای سخن میگیم، کمتر کسی به مزرعه، خاک و دانه های گندم فکر میکنه. اما امروز قرار است پرده از پیوندی شگفت‌انگیز برداریم. پیوندی میان اتم ها و زمین، میان فیزیک هسته‌ای و سفره انسان. در این قسمت از انرژی برتر به سراغ دانشی میریم که بی صدا اما عمیق در دل کشاورزی جهان جریان داره و به بشر کمک میکنه با دو چالش بزرگ عصر ما، گرسنگی و تخریب منابع طبیعی، هوشمندانه تر روبرو شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز انرژی برتر، بنده احمدی با اتفاق همکاران خوبم با یکی از کاربردهای کمتر شناخته شده اما بسیار حیاتی فناوری هسته‌ای می‌پردازیم، جایی که علم فیزیک و کشاورزی دست در دست هم می‌دهند تا آینده‌ای پایدار برای زمین و انسان رقم بزنند. شاید وقتی از فناوری هسته‌ای صحبت می‌کنیم، ذهن خیلی‌ها به سمت نیروگاه‌ها، برق یا حتی پزشکی می‌رود. اما حقیقت این است که این فناوری امروز در قلب مزارع جهان نیز حضور دارد. در خاک، در دانه‌های گندم، در برگ‌های جواری و در قطرات آبی که بر زمین می‌ریزد. امروز در ادامه دو قسمت قبل می‌خواهیم درباره ایزوتوپ‌های پایدار در کشاورزی صحبت بکنیم. ابزاری علمی که بی صدا اما مؤثر به کشاورزی جهان کمک می‌کنه تا با دو بحران بزرگ زمانه مقابله بکنه: گرسنگی جهانی و تخریب منابع طبیعی. کشاورزی امروزه بر لبه تیغ دو بحران حرکت میکنه، چرا که از یک سو باید غذای جمعیتی را تامین بکنه که تا سال 2050 به 10 میلیارد نفر خواهد رسید و از طرف دیگه باید مراقب زمین خسته‌ای باشه که منابعش رو به پایانه، خاکی که فرسوده میشه و آبی که قطره قطره در حال ناپدید شدنه. و در میان همه ای چالش ها، نیتروژن نقشی کلیدی داره. عنصری که بدون او هیچ گیاهی رشد نمی کنه و هیچ مزرعی محصول نمی ده. نیتروژن بیشتر به صورت کود به گیاهان می رسه، اما مشکل از اونجاست که نیتروژن با همه ارزشش فرار و پرهدره. برآوردها نشان می‌دهد که در جهان امروز 50-70% از کودهای نیتروژنی که به زمین داده میشه اصلاً به محصول تبدیل نمیشه. بخشی در آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کنه، بخشی تبخیر میشه و بخشی هم به شکل گازهای گلخانه‌ای وارد جو میشه. نتیجه هم آلودگی محیط زیست، هم اتلاف منابع و هم کاهش بهره‌وری کشاورز و بحران آب. بحران آب هم وضعیتی نگران کننده داره. کشاورزی 70% آب شیرین جهان مصرف میکنه، اما راندمان مصرفش در بسیاری از مناطق کمتر از 40%، یعنی بیش از نیمی از آب قبل از او که به ریشه برسه هدر میره. پس راه حل چیست؟ چگونه میتوان مسیر یک مولکول آب از نازل آبیاری تا روزنه برگ دنبال کرد؟ یا فهمید سرنوشت یک اتم نیتروژن از زمان ورود به خاک تا رسیدن به دانه گندم چی بوده؟ پاسخ باید در دنیای دقیق و شگفت‌انگیز ایزوتوپ‌های پایدار جستجو کرد. ایزوتوپ ها اتم هایی از یک عنصر هستند که تعداد پروتون هایشان برابره، اما در تعداد نوترون تفاوت دارند. به زبان ساده تر، نیتروژن معمولی نیتروژن 14 است، اما نوعی از آن به نام نیتروژن 15 یک نوترون اضافه داره. همین تفاوت کوچک راز بزرگی در دل خود پنهان کرده. زمانی که دانشمندان از کود حاوی نیتروژن 15 در زمین استفاده می کنند، گیاه هیچ تفاوتی میان نیتروژن معمولی و نیتروژن 15 قائل نمی شه و هر دو را جذب می کنند. اما با اندازه‌گیری دقیق نسبت ای ایزوتوپ ها در گیاه، خاک و آب می توان مسیر حرکت نیتروژن با دقتی شگفت‌انگیز ردیابی کرد. این کار با دستگاهی به نام طیف سنج جرمی انجام می شه. ابزاری که در چند ثانیه نسبت اتم‌های سنگین‌تر با سبک‌تر می‌سنجه و به دانشمندان میگه هر بخش از نیتروژن از کجا آمده و به کجا رفته. به این ترتیب ایزوتوپ‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای نخستین بار به درون جعبه سیاه خاک و گیاه سرک بکشیم. بفهمیم چه بخشی از کود واقعاً به مصرف گیاه می‌رسه، چه بخشی هدر میره و چگونه میتوان مصرف او را بهینه کرد. این فناوری شاید در نگاه اول علمی و پیچیده به نظر برسه، اما نتیجهش بسیار ملموس و ساده است. افزایش بهره‌وری، کاهش آلودگی و صرفه‌جویی در هزینه ها. بانید یک مثال بزنم. در کشور بنین در غرب آفریقا عملکرد سویا در اوایل دهه 2000 بسیار پایین بود. دانشمندان با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن 15 فهمیدند که زمان کوددهی اشتباهه. بیشتر کشاورزان کوده هنگام کاشت به خاک اضافه میکردند، در حالی که گیاه بیشترین نیاز به نیتروژن در مرحله غلافدهی داره و در نتیجه با تغییر زمان و روش مصرف کود کارایی جذب نیتروژن تقریبا دو برابر شد و در نتیجه همه اتفاقات کاهش آلودگی نیتراتی آبهای زیرزمینی تا 50% و افزایش تولید سویا از 57 هزار تن در سال 2009 به 220 هزار تن در سال 2019. ای یعنی علم به زبان عمل و هم در بخش کشاورزی. اما ماجرا فقط به نیترون ختم نمیشه. در دنیای ایزوتوپ‌ها آب هم قابل ردیابی است. با استفاده از ایزوتوپ‌های اکسیژن 18 و دوتریوم، پژوهشگران میتونن مسیر حرکت آب در خاک دنبال بکنن و بفهمن که آب تا چه عمقی نفوذ کرده، چه میزانش تبخیر شده و چه مقدار واقعاً به مصرف گیاه رسیده. برای نمونه در مطالعاتی روی مزارع پسته شهر دامغان در ایران مشخص شد که در آبیاری سنتی غرقابی بیش از 40% آب قبل از رسیدن به ریشه تبخیر میشه، اما در آبیاری زیرسطحی این عدد به کمتر از 15% کاهش پیدا میکنه. نتیجه مستقیم یافته ها صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری است. ایزوتوپ کربن 13 نیز ابزار دیگری است که در خدمت کشاورزی قرار گرفته. نسبت کربن 13 در بافت گیاهی نشانه ای از کارایی مصرف آب و گیاهانی که در برابر خشکی مقاوم ترند نسبت بالاتری از کربن 13 در خود دارند. بر همین اساس برنامه های بهنژادی در کشورهای مانند استرالیا و مکزیک از همین شاخص استفاده کردند تا ارقام مقاوم تری از گندم و جواری را معرفی بکنند. یعنی ایزوتوپ ها نه تنها در بهینه سازی کود و آب، بلکه در اصلاح نژاد گیاهان نیز نقش دارند. اما بیایید از منظر اقتصادی هم نگاهی بیاندازیم. همون قسمی که گفتیم افزایش بهره‌وری نیتروژن و آب یعنی کاهش هزینه ها برای کشاورز. در کشور ویتنام کشاورزانی که از نتایج مطالعات ایزوتوپی برای مدیریت کود استفاده کردند تا 40% افزایش درآمد خالص داشتند. در شرق آفریقا مصرف کود نیتروژن با ازای هر تن سویای تولیدی 30% کمتر شد. در سطح جهانی نیز اگر بهره‌وری مصرف نیتروژن از 40% فعلی به 60% برسه، انتشار گاز گلخانه‌ای میتونه تا 30% کاهش پیدا بکنه و این گامی بزرگ در جهت کاهش گرمایش زمینه. در کنار این فواید، ایزوتوپ‌ها ابزار قدرتمند برای حفاظت از منابع آب نیز هستند. با ردیابی دقیق نیترات و سموم در آب‌های زیرزمینی میتوان منشأ آلودگی را شناسایی و از گسترشش جلوگیری کرد و چنین داده‌هایی به سیاستگزاران و مدیران منابع طبیعی کمک می‌کند تا تصمیم‌های دقیق‌تر و مبتنی بر شواهد بگیرند. البته این فناوری خالی از چالش نیست. دستگاه‌های تیف‌سنجی جرمی گران قیمت هستند و نیاز به متخصصان آموزش دیده دارند و یا بسیاری از ایده‌ها و پژوهش‌ها در حد تئوری یا آزمایشگاه باقی ماندند و وارد مزارع واقعی نشدند. مزارعی که در آن کشاورز با داده‌های علمی تصمیم می‌گیرد چه زمانی آبیاری کند، چه مقدار کود بدهد و چگونه از زمینش را حاصل خیز نگه دارد. اما آینده به کدام سمت می رود؟ در افق پیش رو داده های ایزوتوپی با فناوری های دیجیتال ترکیب خواهند شد. تصاویر ماهواره‌ای، حسگرهای هوشمند خاک و حتی اپلیکیشن های تلفن همراه در کنار ای داده ها نقشه های دقیق تصمیم یار برای کشاورز فراهم می کنند. مدل هایی که به کشاورز میگن زمین چه میزان نیتروژن نیاز داره، آب مزرعه‌ت چقدر باید باشه و چه زمانی آبیاری و کوددهی بهینه است. به این میگن کشاورزی دقیق، یعنی کشاورزی که با استفاده از دانش هسته‌ای زمین را بهتر میفهمه. انرژی هسته‌ای ناجی زمین، حیات بخش زندگی بشر. در جهانی که هر روز تشنه‌تر و پر جمعیت‌تر میشه، دانش هسته‌ای نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیکه، ضرورتی برای تغذیه انسان، حفظ محیط زیست و تداوم حیات بر سیاره زمین.
ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود.
با نام ایران محکم و بیدار، تو راه فردا هم قسم هستیم، پیش یه دنیا قد علم کردیم، پشت سر صاحب علم هستیم، از باور امید لبریزیم، از حس پاک صد سرشاریم، از حرکت خون شهیدامون فناوری هسته‌ای داریم. عاشق فردای ایرانی، با عشق شوق و همتی جاری، فناوری هسته‌ای یعنی عزم یه ملت با سریداری، فناوری هسته‌ای یعنی عزم یه ملت با سریداری.
تشکر میکنیم از شما با ما بودید در نهمین قسمت از برنامه انرژی برتر. در این برنامه از علمی گفتیم که از دل فیزیک هسته‌ای برخواسته اما به مزرعه و سفره انسان رسیده، علمی که نشان میده حتی اتم ها هم میتونن در خدمت زمین باشن. تشکر میکنم از شما. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. @ رادیو در مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام است. 2093-794-7171-44 شماره پیامک گیر ماست که با واتساپ هم متصل است. بنده احمدی با اتفاق همکارانم از شما خداحافظی می کنیم. تا قسمت بعد خداوند یار و نگهدارتان.